بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 277 صفحه 11 و شاره القشتی مع مهارتی فی الهیئه توهم ان جوزه هر القمر الذي هو ممثله فلک جزئی و سر ذهب انه لیس فلشا کلی. بحث در تعدد افلاک کلیه و جزئیه داشتیم، هر دو رو مطرح کردیم و بعد هم جمعشون کردیم و مجموعشون شد 24 تا. این خلاصه مطالب قبل. خواجه هم تصریح کرد که افلاک 24 تا هستن، 9 تا فلک کلی داریم و 15 تا فلک جزئی که وقتی جمعشون کنیم میشه 24 تا. گوشتیش شارح تجرید به اینجا که رسیده بر خواجه اشکال کرده و ادعا کرده که ما 25 تا فلک داریم نه 24 تا. ما جوزهر قمر رو فلک کلی قرار دادیم، ممثل 6 تا کوکب دیگر رو هم فلک کلی قرار دادیم، این شد 7 تا فلک کلی. دو تا فلک ثابت و اطلس داشتیم شد 9 تا. گوشتی میگه جوزهر قمر فلک کلی نیست، زیرا دلیلش رو دقت کنید، زیرا اگر جوزهر فلک کلی باشد مائل هم باید فلک کلی باشه. اینا شکلش رو در جلسه گذشته ملاحظه کردید. بله، که مائل در جوف جوزهر قرار گرفته بود نه در سخن جوزهر. مائل و حامل و تدریج هر سه با هم در جوف جوزهر واقع شده بودند نه در سخن جوزهر. گوشتی میگه اگر شما جوزهر قمر رو فلک کلی قمر بگیرید، مائل رو هم باید فلک کلی قمر بگیرید. توضیح نمیده چرا اگر جوزهر کلی شد مائل هم کلی میشه. البته حالا ممکنه کسی بگه مائل کلی است به دلیل اینکه مائل قمر حکم ممثل بقیه رو داره، همونطور که حامل و تدویر در سخن ممثل قرار گرفته در سخن مائل هم قرار گرفته. ممکنه کسی اینطوری بگه از این طریق کلی بودن مائل رو نتیجه بگیره، ولی گوشتی از این طریق نتیجه نمیگیره. گوشتی میگه اگر جوزهر کلی باشه ممثل هم کلی باشه، ملازمه میندازه بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. کلی بودن مائل رو از اشتمالش بر حامل و تدویر نتیجه نمیگیره، بلکه از این که جوزهر کلیست نتیجه میگیره که مائل هم باید کلی باشه. یه ملازمه بین این دوتا برقرار میکنه که بعدن مرحوم علاجی برای این ملازمه اشکال میکنه، میگه این ملازمه از کجا بوده. خب پس اینطور شد، ابتدا قوشی میگه جوزهر فلک کلی نیست، چون اگر فلک کلی باشد باید مائل هم فلک کلی باشد. بعد میگه اون وقت اگر جوزهر و مائل فلک کلی بشن لازمش اینه که ما افلاک کلی همون 10 تا بشه. دو تا فلک اطلس و ثابت، 6 تا فلک افلاک اون کواکب 6 گانه، دو تا تو قمر، از اون میشه 10 تا. در حالی که ما ادعا داریم که افلاک کلی همون 9 تا نه 10 تا. پس نباید جوزهر رو فلک کلی بگیریم و الا لازم میاد مائل هم فلک کلی بشه، اون وقت نتیجه این میشه که افلاک کلی ما 10 تا بشن نه 9 تا. و این باطل. پس ناچاریم که جوزره رو فلک جزئی بگیریم. این نتیجه ایست که خورشید تا اینجا میگیره و بیان میکنه که جوزره فلک جزئی است. خب 15 تا فلک کلی داشتیم، 15 تا فلک جزئی داشتیم، اشتباه گفتم، 15 تا فلک جزئی داشتیم، یکی هم جوزره الان بهش اضافه کردیم، افلاک جزئی ما شدن 6 تا، شدن 16 تا. پس الان 16 تا افلاک جزئی داریم. گوشتی میگه 9 تا فلک کلی داشتیم، غافل از این که جوزره را از فلک کلی بودن بیرون آورده، 9 تا رو کرده 8 تا، ولی در این حال به همون 9 تا وفادار مونده. میگه 9 تا فلک کلی داریم، 9 به 16 اضافه کنم 25، پس 25 تا فلک کلی داریم، 25 تا فلک داریم مجموعا، نه 24 تا. اینطوری اشکال میکنه بخواد توجه کنیم چیکار میکنه. جوزره رو که فلک کلی جزئیش میکنه، اضافه میکنه به جزئیات. خب از فلک کلی یکی کم میشه، اون یکی رو دارید اضافه میکنید به جزئیات، اون از کلی گرفتید اضافه کردید به جزئیات، یکی از کلی کم میکنید ولی ایشون کم نمیکنه، کلی رو همون نوتا میگیره. بعد نوتا رو به 16 تا اضافه میکنه میشه 25 تا. به خاطر اشکال میکنه چرا گفتی 24 تا، باید بگی 26. کلام خوشی رو توجه کردید؟ من در ذهنی که کلامش رو بیان میکردم دو تا اشکال ظاهری رو بیان کردم. اشکال اول این بود چه ملازمه ایست بین کلی بودن جزایر و کلی بودن مایل. شما گفتید اگر جزایر کلی باشه لازم است که مایل هم کلی باشه، چه ملازمه ایست؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این شما وقتی که فلک جزایر رو جزئی کردید و اضافه کردید به اون 15 تا جزئی دیگر و 16 تا درست کردید، یکی از کلیات کم شد، چرا کلی رو هنوز میگید نوتاست و بعد نوتا رو به 16 تا اضافه میکنید؟ این دو تا اشکالیه که مرحوم لایجی بعد خوشی میکنه، من به طور خلاصه ذکر کردم. پس هم کلام و گوشی معلوم شد، هم اشکال ان شاء الله
کم میکنم
به اون فلک کلی لا بودنه و فلک کلی اضافه کنه. بله، مگر یه فلک کلی اضافه کنه، یعنی بگه که یه فلک کلی داریم که جوزه رو بقیه توش هستن، اگه اون اضافه کنه درسته، ولی خب کسی اون نگفته، خودشم تصدیق نکرده، خودشم نگفته، ولی اگه یه فلک کلی برای قمر درست کنه غیر از جوزهرش و مایلش حرفی نداریم، همه حرفا درست میشه، مشکل حل میشه. ولی باز ملازمه میمونه، ملازمه درست نیست. این که گفت اگر جوزهر کلی باشد لازمیه که مایل هم کلی باشه، این تمام نیست، تلازم درست نیست. ولی این که شما فرمودید 25 درست میکنه، بله، اگر یه دونه فلک کلی برای قمر درست کنه که کسی دیگه بهش دسترسی پیدا نکرده، ایشون یافته، اون وقت میتونیم بگیم فلک های مجموع افلاک بسید. صفحه 277، صفحه 11 و شارح الغوشی با مهارتی که در هیئت داره، به طوری که فارسی هیئت نوشته، فارسی هیئت نوشته و خیلی هم فارسی هیئتش رو شرط دادن و کتاب درسی شده تو حوزه، از مهارت کامل در هیئت داره. نه مهارتی فل هیئت توهمه که جوزهر قمر که به جای ممثل قمر، این قبلا گفتیم جوزهر به جای ممثله، منتها این تفاوت هم اشاره کردیم، حسن تفاوت در نظرتون باشه، جوزهر قمر که جانشین بقیه ممثل، جانشین ممثل بقیه کواکب است، با ممثل بقیه کواکب این فرق دارد که جوزهر بقیه افلاک جزئیه رو در درون خودش، یعنی در جوف خودش دارد، در حالی که ممثل ها بقیه افلاک جزئیه رو در سخن خودشون داشتن نه در جوف. این تفاوت هست. جوزهر قمری که ممثل قمر است، خوشی گفته فلکون جزئیون و تصریح کرده به انه لیس فلکن کلیه، و الا دلیلش هم اینه، و الا یعنی اگر جوزهر فلک کلی باشد لازم میاد که مائل ایزن فلک کلی باشد. اینا توضیح دادم از خود. فیسیرو یعنی اگر مائل فلک کلی باشه، جوزهر فلک کلی باشه، قمر دوتا فلک کلی پیدا میکنه، وقت افلاک کلی ما از 9 تا تبدیل میشه به 10 تا. فیسیرو عدد الافلاک کلیه 10 تا، در حالی که خلاف قراردادیش که همه علما دادن، همه علما میگن افلاک کلیه 9 تا هستن نه 10 تا. فزهمه، خب پس نتیجه گرفت که جوزهر شد جزئی، جوزهر رو جزئی کرد، از کلی بودن انداخت. فزهمه که مجموع افلاک کلیه و جزئیه 25 تا، زیرا افلاک جزئیه در این هنگام، در این هنگام یعنی در این هنگامی که جزئیه جزئی است، افلاک جزئیه میشه 16 تا، در حالی که کلیه 9 تاست، 16 و با 9 جمع کنیم میشه 25 تا. ثم خط المصنف، بعد نسبت به خطا داده مصنف رو در این که فلک، که در این که مصنف ایاها یعنی فلک رو 24 تا قرار داده، فی جعله یعنی جعل مصنف ایاها یعنی افلاک رو 24 تا، در این که افلاک رو 24 تا قرار داده خطا کرده، خوشتی گفته، گفته شما که افلاک رو 24 تا قرار داده خطا کرده، افلاک 25 تا نه 24 تا. حالا مرحوم لایجی شروع میکنه به اشکال کردن و لیت شعری انه من عین جاء له هذه الملازمه، این ملازمه از کجا آمد؟ ملازمه یه مقدار مخفیه، لذا خود مرحوم لایجی ملازمه توضیح میده، ان استلزام کون الجوزهر فلکن کلیان کون المائل فلکن کلیان، این کون الجوزهر فلکن کلیان فاعل استلزامه، کون المائل فلکن کلیان مفعول استلزامه، لازم دارد کلی بودن جوزهر، لازم دارد کلی بودن مائل جا. این یه ملازمه ایشون اینجا درست کرده که ملازمه است بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. ایشون میگه لیت شعری من عین جاءت له هذه الملازمه، برای قوشی این ملازمه از کجا آمد، چطوری این ملازمه را تمام میکنه. والحال این است که فلک کلی اونیست که مشتمل باشد بر افلاک جزئیه و جوزهر این شأن دارد، پس فلک کلی است. فلک کلی رو ما اینطوری معنا میکنیم، ما یشتمل علی افلاک جزئیه کوکب، و جوزهر این وضع داره پس فلک کلیست. چرا شما میگید جوزهر فلک کلی نیست؟ ولحال این که فلک کلی واجب است که مشتمل باشد بر مجموع افلاک جزئیه کوکب، زمین افلاکی به کوکب برمیشد، و جوزهر کذالک است، یعنی جوزهر هم اینطور مشتمل بر تمام افلاک جزئیه قمر هست، پس باید فلک کلی قمر به حساب بیاد. فانه مشتملون علی مائل القمر حامل القمر و تدبیر القمر، قمر این سه تا فلک جزئی رو داره، جوزهر مشتمل بر هر سه فلک جزئی هست، و چون مشتمل بر هر سه فلک جزئی است و مشتمل بر افلاک جزئی می شود کلی، پس جوزهر می شود کلی. اما احتمال احاطه، نحوه احتمالش با اون احتمال دیگه فرق می‌کنه، بر این جوزهر بر افلاک جزئی قمر احتمال دارد به نحو احاطه احتمال دارد، نه به نحو اینکه اونها رو در سخن خودش جا داده باشد. توجه کنید یه تعبیری بکنم، تعبیری که خود مرحوم لایجی بعدن داره، احتمال ممثل کواکب بر افلاک جزئی کواکب از باب احتمال کل و جزئه، چون خارج المرکز در سخن ممثله، تدویر در سخن خارج المرکزه، چنهو خارج المرکز جزئی از ممثله و تدویر جزئی از خارج المرکزه، بنابراین تدویر جزء الجزء است برای ممثل، خارج المرکز هم جزء است برای ممثل، ممثل به منزله کلی است که مشتمل بر این است. پس احتمال فلک کلی در غیر قمر بر افلاک جزئیه احتمال کل و جزئه، به نحوه احتمال کل و جزئه، ولی احتمال فلک کلی قمر بر افلاک جزئیه احتمال کل و جزئ نیست، احتمال احاطه است، یعنی به نحوه احاطه احتمال دارد، نه به نحوه احتمال کل و جزئ احتمال داشته باشه. قید احتمال احاطتین روشنه که چی داره میگه، داره احتمال الکل علی جزء رو زد میکنه. فإنهو بعدن هم خواهیم گفت همین احتمال کافیست که فلک رو کلی کنه، لازم نیست حتما احتمال کل و جزء باشه، اصل احتمال فلک رو کلی میکنه. حالا چه احتمال احتمال احاطه باشد، چه احتمال احتمال کل بطرس باشد، و این احتمال احاطه در جوزهر هست، پس فلک کلی است. پس جوزهر فلک کلی است، ولی جوزهر مخداله، جوزهر هم همینطوره، یعنی احتمال داره، بنابراین کلیه. چرا احتمال داره؟ فإنه مشتملن علی مائل القمر و حامل القمر و تدیر القمر، منتها احتمال احاطته. احتمالش احتمال احاطه است، احتمالش احتمال کل بجز است، ولی مائل نمیشه کلی قرار داد. کوشتی ملازمه درست کرد بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل. ایشون میخواد اول گفت این ملازمه دلیل نداره، حالا بیان میکنه که ملازمه اصلا باطله، نه تنها دلیل نداره، خلافش رو داریم. کلی بودن فلج به احتمالشه، این احتمال رو جوزهر دارد، تدبیر ندارد، مائل ندارد، بیشتر بزن تدبیر مائل ندارد. این احتمال رو جوزهر دارد، مائل ندارد، پس جوزهر فلج کلی است، مائل فلج کلی نیست، ملازمتون باطل شد. مائل چرا احتمال نداری؟ چون مشتمل بر همه افلاک نیست، مشتمل بر حامل و تدبیر است، مشتمل بر جوزهر نیست. چون شما جوزهر رو میخواید جزئی بگیرید، یه فلکی که مشتمل بر همه افلاک جزئی است اون میشه کلی. جوزهر مشتمل بر همه افلاک جزئی قمره، اما مائل مشتمل بر حامل و تدبیر است، مشتمل بر جوزهر نیست، چون مائل محاطه، جوزهر محیطه، محاط که مشتمل بر محیط نیست، محیط مشتمل بر محاطه، نه محاط مشتمل بر محیط باشه، پس مائل مشتمل بر جوزهر نیست. یعنی مائل مشتمل بر کل افلاک جزئی نیست، در حالی که جوزهر مشتمل بر کل افلاک جزئی هست، پس جوزهر رو میشه فلک کلی بدونید، مائل نمیشه فلک کلی بدونید. این ملازمه رو که شما گفتید، اول گفتیم بی دلیله، حالا میگیم دلیل بر علیهش داریم، باطلش میدونیم. و المائل لا یشتمل الا علی الحامل و تدویر دون الجوزهر، مائل نمیتونه مشتمل بر بقیه باشد، جوزهر مشتمل بر بقیه است، ولی مائل مشتمل بر بقیه نیست، زیرا معنا ندارد که مشتمل باشد محاطی که مائل است بر محیطی که جوزهر است. مائل که محاط، جوزهر محیط، و هیچ محاطی بر محیط مشتمل نیست، پس مائل بر جوزهر مشتمل نیست، به خلاف عکس، یعنی محیط بر محاط مشتمل هست، پس جوزهر که محیط است بر مائل که محاط است مشتمل هست. یعنی جوزهر بر همه افلاک قمر مشتمله، ولی مائل بر همه مشتمل نیست، و اونی که بر همه مشتمل است کلی، اونی که بر همه مشتمل نیست کلی نیست، پس جوزهر کلی است، مائل کلی نیست. چطور گفتید که اگر جوزهر کلی باشد باید مائلم کلی باشد؟ ما یافتیم که جوزهر کلی است و مائل کلی نیست. این اشکال اوله مرحوم لاریسیس بنیشون، که ملازمه بین کلی بودن جوزهر و کلی بودن مائل ثابت نیست، بلکه بر علیهش هم دلیل هست. و ایزن اشکال دومه که شما وقتی جوزهر رو فلک جزئی کردید و به افلاک 15 گانه جزئیه اضافه کردید، افلاک جزئیه شدن 16 تا، ولی از افلاک کلی یکی کم شد، شما چطور اون یکی رو کم نکردید؟ هنوز میگید افلاک کلی 9 تاست، بعد به 16 تا اضافه میکنید، نتیجه میگید که 28 تاست. و ایزن فاذا لم یکن شیء من الجوزهر و المائل فلک کلی، وقتی هیچ یک از جوزهر و مائل فلک کلی نشدن، هر دو فلک جزئی شدن، چنان که شما اصرار دارید، شمایی که گوشتی هستید اصرار دارید، ولل حامل و تدویر، حامل و تدویر هم جزئی نشدن، کلی نشدن، و هو اطهر، این هو توجه کنید به کجا برمیگرده، جزئی نشد، کلی نشدنه، کلی نشدن حامل و تدویر از هر است، از کلی نبودن مائل و جوزهر، چون باز مائل و جوزهر یه احتمال ناقص، جوزهر که احتمالش کامله، باز مائل یک احتمال ناقصی داره، حامل و تدبیر این احتمال ناقص هم ندارن، بنابراین اگر جو ظاهر و مائل رو فلک کلی نگرفتید، به طریق اولا باید حامل و تدبیر رو هم فلک کلی نگیرید. کلی نبودن حامل و تدبیر از هر است از کلی نبودن جو ظاهر و مائل. خب فعین الفلک نباید سر خط نمیشته بشه، جواب ازاست. ایزن فعیزالم یکون، وقتی هیچ یک از جو ظاهر و مائل فلک کلی نبودن، حامل و تدبیرم فلک کلی نشدن، فعینن فلک کلی للقمر، چگونه فلک کلی برای قمر حاصل است؟ دیگه قمر فلک کلی نداره، یکی از فلک‌های کلی هست میشه. فکفه یسیر الافلاک کلی تسعه، پس چگونه افلاک کلی نه تاست؟ افلاک کلی باید هشتا بشن، یکی ازشون کم شد باید بشن هشتا. شما چجوری تحفظ میکنید بر نقطه بودنشون و بعد این نقطه رو به 16 اضافه میکنید تا نتیجه به اینجا 25 تا فلک دارید؟ و بلکنه این دو تشفت همون شد. دو مرتبه باید مرحوم لاهیجی واقوشی کار دارن، یعنی میخوان بر علیه شرط بزنن. میفرماید که در کلی بودن یک فلک اشتمال لازمه. این مسئله که الان میخوام بگم همه چقدر نگستم، من تا پرکنده گفتم الان میخوام جمع شد. در اشتمال، در کلی بودن یک فلک اشتمال لازمه. خب هر نوع اشتمال کافیه یا اشتمال باید اشتمالا کل علی جز باشه؟ اگر گفتیم هر احتمال کافیه، جوزهر میشه فلک کلی، وقت نه تا فلک کلی داریم، 15 تا فلک جزئی داریم، مجموعش میشه 24. اگر احتمال مطلق کافی نبود در کلی بودن یک فلک، بلکه احتمال کل بر جز لازم بود، جوزهر احتمال کل بر جز ندارد، قهرن فلک کلی نیست. این فلک جوزهر اضافه می شود به افلاک جزئیه، به افلاک جزئیه به جای 15 می شود 16 تا، وقت افلاک کلی یکیش کم می شود می شود 8 تا. 8 تا رو با 16 جمع کنید بازم می شود 24. پس الان ما 24 تا فلک داریم، نه 24 تا. چه جوزهر رو فلک کلی بگیریم، چه جوزهر رو فلک جزئی بگیریم، کلی گرفتن جزئی گرفتن شان روشن شد. اگر صرف احتمال رو در کلی بودن کافی بدونید، جوزهر احتمال دارد پس کلی است. اگر صرف احتمال رو کافی ندونید، احتمال نحوه احتمال رو هم معتبر بکنید که به نحوه احتمال کل و جز باشه، جوزهر احتمال کل و جز نداره پس کلی نیست. حالا چه کلی قرارش بدین چه جزی قرارش بدین، علایال افراد 24 تا 25 تا. و بل جمله لوکان مطلق الاحتمال، چه مطلق احتمال شامل احتمال احاطی هم می شود، چون جو ظاهر همونطوری گفتیم احتمال احاطی داره، احتمال کل بر جز نداره. اگر مطلق احتمال که شامل احتمال احاطی می شود کافی باشد در کلی بودن فلک، کان از جو ظاهر فلک هم کلی هم در قمر دون المائل، جو ظاهر می شود فلک کلی، مائل دیگه فلک کلی نیست، چون مائل مشتمل بر همه نیست، ولی جو ظاهر مشتمل بر همه افلاک قمر هست. ولو لم یکن مطلق الاحتمال کافیان، ولی اگر مطلق الاحتمال کافی نبود، بلکه لابد بود من احتمال کل علی الاجزا، یعنی نحوه احتمال باید احتمال کل علی الاجزا می بود تا فلک بشه بس فلک کلی. اگه اینطور باشه لم یکن للقمر فلک کلی، اصلا قمر اصلا فلک کلی نداره. قمر فلک کلی ندارد، بنابراین فلک های کلی میشن 8 تا. 8 تا رو با 16 تایی که افلاک جزئیان جمع کنید میشه 24 تا. فلا و چک مجموع 25 تا باشد که مازه امهو و چی پیدا نمی کنید. نه در صورتی که جوزهر رو فلک کلی میگیریم خبری از 25 تا فلک هست، نه در صورتی که جوزهر رو فلک جزئی بگیریم، در هیچ یک از دو حالت ما نمیتونیم بگیم فلک های ما دار 25 تا هستن، در همه حال فلک ها 24 تا. خب عبارت خواجه رو ادامه میدیم. این مطلب تمام شد. خواجه قبلا گفته بود و تشتم رو در صفحه قبل و تشتم رو علا افلاکن اخر تداوی و خارجت المراکز و المجموع عربه اشون. منظورم اینه که اول کلامش رو با تشتمل شروع کرده بود، تشتمل و افلاک کلیه بر افلاک آخر، حالا میگه و تشتمل و علا کباک و سیاره، کباک و سبعت سیاره، یعنی افلاک کلیه مشتمل بر افلاک جزئی یعنی یک و مشتمل بر کباک و میبه، هفتشون مشتمل است بر هفت کوکب سیار، یکیشون مشتمل است بر 1020 خوردهی فلک کوکب ثابت، یکیشون هم که اطلسه یعنی یک کوکبه این نقشه. پس افلاک کلیه که نهتان همونطور که مشتمل بر افلاک جزئیان مشتملن بر کواکب نیز، مشتملن بر کواکب، هفتشون مشتمل است بر هفت کوکب سیار، یکیشون مشتمل است بر 1000 خورده کوکب ثابت، یکیشون که نقش نداره. و تشتملو یعنی این کواکب، این افلاک کلیه، تشتملو بر هفت کوکب سیار، کوکب سیار، کواکب سیار همون هست که ما قبلا شمردیمشون که گفتیم زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر، این هفتا بودن از بالا شمردن به پایین. هر کدوم از این کواکب سیاره در یکی از این افلاک هفتگانه قرار دارن، یعنی هر فلک کلی مشتمل بر یه دونه از این کواکبه، هیچ فلکی داره دوتا نیست. یلتی عددنا یشتمل کل فلک من الافلاک ثبت الکلیه علا واحد منها، هر یک از افلاک هفتگانه کلی مشتمل بر یکی از این کواکب سیاره، هر کدوم هر فلک کلی یک کوکب داره. علی ترتیب المذکور، همون ترتیبی که ذکر کردیم که قمر پایین هم است زحل بالای هم است، ترتیبش هم من الان از بالا به پایین شمردم، از پایین به بالا قمر است و عطارد و زهره مشتری و بله بعد از زهره شمس و مریخ و مشتری و زحل. البته این که من گفتم شعر بودم، شعر خواجه است، به این ترتیب بیان میکنم، قمر است و عطارد و زهره شمس و مریخ و مشتری و زحل. شعری که قبلا هم اشاره کردم که در شرح بیسباب ملا مظفر در قسمت بالای صفحه چاپ شده، تمام اشعاری که خواجه در هیئت گفته اونجا چاپ شده. پس و تشتمل و علا کواکب سبع سیاره و الف و الف و نیفن و عشرین کوکب ثوابت، عبارت خواجه اینطوره، 1020 خورده ای، 1000 اینجا گفته، 20ش هم بعدا میگه، نیفش هم که اینجاست، نیف این خورده، نیف چنده؟ از یک تا ده این فاصله رو میگن نیف، به تعبیر مرحوم لاهیجی بین العقدین رو میگن نیف. عقد در حساب عبارت هست از 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 هم جمعه میکنم، اینا رو میگن عقد. که در تا قبل از 100 تا 10 تا میگیم بالا بهشون میگن بین العقدین، یعنی بین 1 تا 10 یا بین 10 تا 20 یا بین 20 تا 30، اینا میگن نیف. نیف در فارسی خورده معنا میشه و خورده یا نیف تطبیق میشه بر بین العقدین یعنی بین 10 و 20 مثلا، بین 1 و 10 مثلا. و هوه یعنی نیف، زمیر هوه توجه کنید به کجا برمیگرده، هوه یعنی نیف. یطلق علا کل عدد بین العقدین، بر هر عددی که بین العقدین قابل اطلاقه. خب حالا در اینجا بر چی اطلاقش کنیم؟ الان اینجا گفته 1020 خورده ای، خورده بین 20 و 30، 1020 خورده یعنی بین 20 و 30، بین این دو تا عقده، بین 20 و 30، از 21 شروع میشه تا 29، یعنی از 1 شروع میشه تا اون 9. کدومش رو حساب کنیم؟ میفرماید که یا 2 منظور از نیف یا 5. بعضی گفتن 2، بعضی گفتن 5. پس من مجموع میشه 1022 یا 1025. ول مراد یعنی مراد من نیف ها هنا در این عبارت اسنان است او خمسه. اسنان است علاما سر خود خواجه بهی فتسکره در کتاب تسکره که کتاب حیات ایشونه. او خمسه است یا مراد اسنان نیست بلکه 5 است علاما غیر که بعضی اینطور گفتن. خب بعد از الف نیف میفرماد و اشرین کوکبن سوابه، 1020 خورده ای هم کوکب ثوابت داریم. پس این افلاک نهگانه مشتملن بر اون 7 سیار و بر این 1020 خورده ای ثابت. اونتا این 1020 خورده ای ثابت تو فلک هشتمه، توی فلکه، البته بنابر احتمالی در یک فلکه، بنابر احتمال دیگه قبلا گفتیم ممکنه هر کدومشون در یک فلک باشن و ممکن است طائفه از اینها مجموعا توی فلک باشن که قبلا اشاره کردیم. چرا ثوابت رو ثوابت گفته؟ به یکی از دو جهت. جهت اول اینه که وضع و رابطه‌ای که بین دو ستاره از این ستاره‌های ثوابت وجود دارد، این وضع ثابته. مثلا فرض کنید یک ستاره می‌بینید بالاست، یک ستاره پایینه. این شب بعدم که نگاه می‌کنید باز می‌بینید این همون که بالا بود بالاست، اون که پایین بود پایینه. سال بعد هم نگاه میکنید همینجور، یعنی وضع و رابطه‌ای که این دوتا با هم دارن که یکی بالا سکی پایین، بالا بودن و پایین بودن ثابته، برخلاف سیارات. سیارات اینطور نیستن. چندی قبل من اشاره کردم، جایدم تو همین کتاب بود یا تو اشارات بود، اشاره کردم که در این شبها، اون شبهای قبلی که گذشت، وقتی وایسید مثلا رو به قبله، زهره رو طرف راستتون میبینید و مشتری دو طرف چپتون میبینید، ماه وسط این دوتاست. این رابطه شون بود. چند شب بعد ماه از بین اینا بیرون آمد، زهره طرف راست بود، مشتری وسط بود، قمر طرف چپ بود. باز چند شب که گذشت، زهره ماه از اینا دور شد، زهره طرف چپ قرار گرفت، مشتری طرف راست قرار گرفت، درست وارونه شدن. حالا که شب اوائل شب نزدیک غروب مشتری رو پیدا میکنید و یه ذره بعدش غروب میکنید، زهره حالا تا یکی دو ساعت باقی میمونه. منظور این که ضابطه این سیارات دائما متحول میشد، اما رابطه ثوابت ثابته، رابطهش مثابته، به خودشون کار نداره. این بیان اول بود. چون رابطه بین ثوابت یا وضعی که بین این ثوابت برقرار است ثابته، لذا به این ثوابت بودیم ثوابت. این بیان اول بود. بیان دوم این که خود این ثوابت ثابتند. ثابتند به معنی این که کند حرکت میکنند، به طوری که بعد از مدت‌های مدید تازه متوجه حرکتشون میشید. اینقدر کند حرکت میکنند که به منزله ثابتند، خودشون رو ثابت میگیریم. در بیان اول رابطهشون ثابت بود، در بیان دوم خودشون ثابتن. علی حال بهشون ثوابت گفتیم به خاطر این ثباتی که دارن، حالا یا خودشون دارن یا رابطهشون دارن. سمیت به ها یعنی سمیت به ثواب، بله دو نقطه قیل اشتباست، علی ماقی پرسش نقطه باید باشه، دو تو نقطه باشه اشتباست. سمیت به ها نامیده شدند این ثوابت به ثوابت لثبات وضع بعضی ها مع بعضی، چون وضع بعضی یعنی رابطه بعضی با بعضی ثابته، رابطه ها ثابته. یک بیان، بیان دوم، اول بطء حرکت ها جدن، یا اینکه چون حرکت این ثوابت بطی است، جدن، جدن قید حرکت نیست، قید بطیه، یعنی خیلی بطیه، جدن یعنی خیلی، اینقدر حرکت اینها بطیئه که به حیث لا یدرک الا به دقتن و بعد مدتن. باید دقت کنید، اونم در یه شب دو شب معلوم نمیشه، در یه سال دو سال هم معلوم نمیشه، چندین سال باید بگذره، 70-80 سال باید بگذره و تازه دقیقا بفهمید یک درجه حرکت شد. 70 سال باید بگذره تا یه درجه حرکت کنید. و حاضهی یه از ثوابت اللت. خب جهت ثوابت نامیدنشونو گفتیم، ولی حالا این سوال مطرحه که واقعا 120 خورده ای ثوابت داریم، بیشتر نداریم. ایشون میفرماید اونایی که رصد کردیم و با مراقبت یافتیم و در کتب ثبت کردیم، اونا 1020 خورده ای هستن، و الا چه بسیار ستاره های دیگری که ما رصدشون نکردیم و ثبتشون نکردیم، اگرم دیدیم گذرا دیدیمشون. رصد به معنی مشاهده دقیق و در مدت مدیده، فرضاً یک بار دیدن رصد نمیگن. شما سرتون رو بلند میکنید آسمون رو میبینید، همه ستاره میبینید، نمیگن رصد کردید. رصد باید بشینید با حوصله یک کیک رو رصد کنید و مواظبت کنید، امشب، فردا شب، پس فردا شب، امسال، سال بعد، همینطور مراقبت کردن، مشاهده با مراقبت گفته میشه رصد. حاضهی یه سواب طولتی رسدوها و این موازه ها طولن و ارزن، اینا سوابتی هستن که رسدشون کردن و موازهشون رو به لحاظ طول و عرض محاسبه کردن. طول و عرض کوکب رو من قبلا توضیح دادم، حالا دو مرتبه اشاره میکنم، شایدم در اشارات توضیح داده بودم، اینجا توضیح ندادم، نمیدونم. و اما غیر المرسوده فلا سبیل الی حصرها، تعبیر تعبیر بسیار جالبی است، راهی نداریم که منحصرشون کنیم، که انهو غیر منحصرن و امروزه ثابت شده همینطوره. این کهکشان ها که به صورت ابر دیده میشن، از بس دورن به صورت ابر دیده میشن، و الا نه پر ستاره هم میلیارد ها ستاره در یک کهکشان، همین کهکشان راه شیری که خورشید ما هم یکی از ستاره هاش هست، میگن میلیارد ها و بعضی تعبیر به بی‌نهایت دارن، بی‌نهایت ستاره کشید، شرق و غرب عالم پر کرده، بعضی شبا نگاش کنید اون وقتی جای تاریک تو شهر دیده نمیشه، باید بریم توی روستا اون جایی که تاریکه ببینید، دیده میشه که مثل این که سراتهش رو نمیشه دید، تقریبا تمام افق پر کرده، پر ستاره هست. تازه این نزدیکترین کهکشانه به ما، چون ما خودمون توشیم، هیچ از اجزایشیم، کهکشانه دیگه داریم که اصلا از ما بسیار دورن و شاید بزرگتر از کهکشانه ما باشن، اما در این حال کوچیک دیده میشن، اونا ستاره شون بیشتر ستاره ماست. پس ستاره های رصد نشده لا یمکن فلا سبیل الی حصرها. اما طول و عرض، بیان طول و عرض، من این طول و عرض رو در کوکب سیار توضیح میدم، در کوکب ثابت هم روشن میشه. در فلک هشتم مقعرش پر ستاره است، فلک هشتم اونطوره، مقعرش پر ستاره، در اون قسمتی که دایره عظیمه این فلک به حساب میاد، مجموع ستاره هایی به ترتیب قرار گرفتن، حمل، سو، جوزا، سرطان، همینطور تا میرسیم به هود. این دور تا دور دایره عظیمه که منطقه این کره و این فلک نامیده میشود، ده مجموع ستاره وجود دارد که ما از این 12 تا تعبیر به بروج میکنیم و میگیم 12 برج داریم و اون منطقه را به خاطر این بروج منطقه البروج مینامیم. منطقه البروج در هیئت کارایی فراوان داره، عرض کوکب رو و همچنین طول کوکب رو با منطقه البروج میسنجیم. خورشید گفته میشود که در منطقه البروج همه سال، در طول سال در منطقه البروج. یعنی چی؟ خورشید فلک چهارمه، در فلک چهارمه، منطقه البروج در فلک هشتمه. پس خورشید در جوف منطقه البروجه و با منطقه البروج چند تا فلک فاصله داره. نمیشه گفت خورشید در منطقه البروجه. منظور از این که میگیم در منطقه البروج اینه که اگر شما از خورشید خطی بکشید مستقیم ادامه بدید، ته اون خط روی منطقه البروج وارد میشه. اصطلاحاً گفته میشود که خورشید در منطقه البروجه. اما از ماه اگر خطی بکشید مستقیم ادامه بدید، گاهی وارد منطقه البروج میشه، گاهی بالای منطقه البروج یعنی شمال، گاهی جنوب منطقه البروج یعنی پایین. همیشه تو منطقه البروج این تاریخت وارد نمیشه. تاریخت گاهی تو منطقه البروج وارد میشه، گاهی بالای منطقه یعنی شمال، گاهی پایین منطقه یعنی جنوب. فاصله کوکب با منطقه البروج عرض اون کوکب، یعنی اگر کوکبی در شمال منطقه البروج بود، از جایگاه کوکب قوسی رسم میکنید تا به منطقه البروج برسد، یعنی از شمال قوسی پایین میارید تا به منطقه البروج برسد، این قوس میشه درجات، این قوس میشه اندازه عرض کوکب. اگر کوکبی در جنوب بود، قوسی از این کوکب به سمت بالا که منطقه البروجه رسم میکنید تا به منطقه البروج واصل بشه، این تیکه قوس درجاتش حساب میکنید، میگید که این فاصله و این درجات عرض کوکبه. اگر کوکب در منطقه البروج بود، این چنین قوسی دیگه نمیتونید رسم کنید، لذا گفته میشود عرض کوکب صفر. خورشید همون تکرار کردن در طول سال در منطقه البروج، پس عرض صفر، عرض کوکب صفر، عرض شمس، عرض شمس صفر. ولی قمر گاهی عرضش صفر، گاهی هم مختلف میشه. پس عرض کوکب عبارت است از فاصله‌ای که کوکب تا منطقه البروج دارد. اگر کوکب بیرون از منطقه البروج این فاصله حاصله، اگر درون منطقه البروج فاصله حاصل نیست، فاصله صفره، یعنی از صفره. درون منطقه البروج و بیرون منطقه البروج هم توضیح دادم که چه کوکبی درون منطقه البروجه، چه کوکبی، چجوری کوکب درون منطقه البروجه و چجوری بیرونه. اگر شمال منطقه یا جنوب منطقه باشه بیرونه، اگر محاذی منطقه باشه درونه. این بیان عرض کوکب بود. در کواکب ثابت هم همین حرفو بزنیم. خب عرض یک کوکب از 0 تا 90، از 90 دیگه بیشتر نمیشه. اینم تو توجه کنید، چون منطقه البروج در کمر فلک هشتم قرار داره، از این کمر تا قطب شمال فلک هشتم 90 درجه است، دوباره از قطب شمال بیان پایین تا منطقه 90 درجه است، باز از منطقه برید تا قطب جنوب 90 درجه است، از قطب جنوب بیاد تا منطقه 90 درجه است. چون منطقه این کره رو به 2 تا 180 درجه تقسیم کرده، قطب به کره هم یه تقسیم دیگری بر این وارد کرده، وقت فاصله بین قطب و منطقه میشه 90 درجه از هر طرف. و عرض کوکب هم چه کوکب شمالی باشه چه جنوبی باشه از 90 درجه اضافه نمیشه، چون وقتی به قطب رسید کوکب میشه 90 درجه، رفت اون طرف کمتر از 90 درجه میشه. وقتی رفت کوکب اون طرف یعنی از قطب رد شد، سرازیری میره اون طرف که بره به سمت منطقه و قهرن فاصلش کمتر میشه. اینا فکر میکنم روشن باشه. شما یک توپ رو تصور بکنید، از کمر توپ یه خط بکشید به نوک توپ، میشه 90 درجه. از نوک توپ رفتید اون طرف، دارید باز به منطقه نزدیکتر میشید، از اون طرف نزدیکتر میشید، قهرن 90 درجه کم میشه. هیچ وقت عرض کوکب از 90 درجه اضافه نمیشه، چون وقتی کوکب رسید به قطب دو مرتبه سرازیر میشه و به سمت منطقه نزدیک میشه، فاصله چند از 90 درجه میشه. پس عرض کوکب روشن شد و معلوم شد که این عرض از 1 تا 90 قابل نوسان. اما طول کوکب، طول کوکب فاصله کوکب است از حمل، از اولین درجه از درجات سیگانه حمل. تو منطقه البروج اولین برج ما برج حمله که مطابق با فروردین فارسی است. حمل 30 درجه دارد، سورم 30 درجه، هر کدوم از این بروج 30 درجه دارد، که خورشید هر درجه یه روز فیل میکنه. اولین درجه از اولین برج یعنی حمل میشه معیار طول. کوکبی که در 15 جوزات، مثلا کوکبی که در نیمه خرداده در 15 جوزات، یعنی الان میبینید کوکب مقابل با درجه 15 جوزاست، از اول حمل چقدر فاصله گرفته؟ 30 درجه مال حمله، 30 درجه مال ثوره، میشه 60 درجه. 15 درجه مال جوزاست که الان از جوزا 15 درجه جلو رفته، میشه 75 درجه. این 75 درجه فاصله دارد از اول حمل. کوکبی که در نیمه جوزاست 75 درجه فاصله داره به اول حمل. کوکبی که مثلا در 23 درجه جوزاست، این 30 درجه مال حمل، 30 درجه مال سور، 23 درجه مال جوزا، مجموعاً میشه 83 درجه. این 83 درجه از اول حمل فاصله گرفته، یعنی طولش 83 درجه است. بیاد پایین تر، کوکبی که مثلا در حوته یا کوکبی که در دلوه، کوکبی که در دلوه، دلو 11 برجه، 10 برج قبلشه، هر برجی 30 درجه داره، پس 300 درجه قبلشه، 300 درجه از اول حمل دور شده این کوکب. الان اول دلوه گفته می شود طولش 300. برید اول حوت قرارش بدید، اول حوت که میاد طولش 330، آخر حوت طولش 360. توجه میکنید که طول کوکب رو عبارت میگیریم از فاصله‌ای که کوکب، یعنی جایگاه کوکب، تا اول حمل دارد. اینو بهش میگیم طول. و طول کوکب از صفر شروع میشه تا 360، یعنی اونی که در اول حمل است طول از صفره، اونی که در آخر حوت هست طول از 360، اونایی هم که در وسط هم بین صفر و 360 هست. روشن شد مثلا طول کوکب هم بلون شد. پس عرض کوکب فاصله کوکب است تا منطقه البروج، طول کوکب فاصله جایگاه کوکب است با اول حمل. حالا چه کوکب ثابت باشه؟ چه کوکب سیار باشه؟ منتها کوکب سیار طول عرضش رو زود زود عوض میکنه، کوکب ثابت طول عرضش رو دیر دیر عوض میکنه. لذا ایشون میگه ثوابتی که رصدوها و عینوا مواضعها، ثوابتی که رصدشون کردن و مواضعشون رو معین کردن، هم مواضع طولیشون رو هم مواضع عرضیشون رو، یعنی هم بیان کردن که چه فاصله ای با اول حمل دارد، هم بیان کردن که چه فاصله ای با منطقه الخروج دارد. این کواکبی که رصد کردن و جایگاهش رو تعیین کردن 1020 خورده ایست، ولی کواکب دیگر داریم که رصد نشدن، مواضعشون تعیین نشده، اونا رو نمیشه به حصر در آوردن شدت زیادی. خب مسئله اول تمام شد. نه در طول وقتی میخواد محاسبه کنید باید ببینید که این سوال خوبی بود، من باید میگفتم که این توضیح میدم. اگر ما در طول عرض کردیم فاصله بین جایگاه کوکب با اولین درجه حمل باید محاسبه کنیم، اما همیشه که کوکب تو منطقه البروج نیست. اگر کوکب تو منطقه البروج بود فاصله کوکب رو با اول حمل ملاحظه میکرد. گاهی کوکب شمال منطقه البروج یا جنوب منطقه البروج. اینجا میگن با یه حیله علمی، با یه بیانی، با یه محاسباتی این کوکب رو میارن تو سطح منطقه البروج، یعنی فرضش میکنن تو سطح منطقه البروج، اون وقت طولش رو محاسبه میکنن. مثلا فرض کن که کوکب شمال منطقه البروج با یه قوس مستقیمی میاریمش تو منطقه البروج. منطقه البروج وقتی آوردیمش تو منطقه البروج اون وقت محاسبه میکنیم طولش. اینطوری. خب مسئله اول تمام شد، وقتم اجازه نمیده ما مسئله دوم شروع کنیم. اینطوری نرسیم.